در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
8 می 2008 و فقط 88 روز مونده به افتتاحیه المپیک تابستانی پکن، استان سیچوان چین با زلزله‌ای پرقدرت و 7.9 درجه ای لرزید و تقریباً تمام ساختمان‌هایی که در اون ناحیه بود با خاک یکسان شد و جان بین 70 تا 90 هزار نفر هم گرفته شد. تعداد زیادی از این جمع رو هم کودکانی تشکیل می‌دادند که در هنگام وقوع زلزله در مدرسه بودند. در روزها و هفته‌های بعد از این زلزله چشم تمام جهان بر چین بود که در اقدامی نادر درهای خودش رو بر روی کمک‌های بین‌المللی و از جمله کمک ارتش آمریکا باز کرده بود. اما همون موقع‌ها بود که ناظران متوجه یک چیز عجیبی شدند. وقتی نیروی زمینی ارتش آزادی بخش خلق چین به صحنه حادثه رسید، اونها با خودشون 2700 نفر تکنسین تشعشعات هسته‌ای آورده بودند. این در حالی بود که هیچ نیروگاه هسته‌ای در اون مناطق روستایی زلزله زده وجود نداشت. کمی بعد گزارش‌های دیگه هم بیرون اومد که نشون میداد بلوک‌های سیمانی بزرگی از دل کوه‌هایی که بر اثر زلزله رانش کرده بودند بیرون زده. مردم محلی و خارجی‌هایی که برای کمک به زلزله زده‌ها به اون ناحیه رفته بودند همه با شک و تردید نگاه می‌کردند که چه رازی ممکنه زیر این کوه‌ها مخفی شده باشه. یک سال بعد رسانه‌های دولتی در چین پرده از این راز برداشتند و اعتراف کردند که یک دیوار چین تازه، منتها این بار در زیر زمین ساخته شده. شبکه‌ای از تونل‌ها که در سراسر چین و زیر زمین می‌گرده و طولی حدود 5000 کیلومتر داره. یعنی 5 برابر فاصله تهران تا مشهد. سوالی که پیش اومد این بود که چرا؟ این تقریباً موضوع این قسمت پادکست کنجکاوه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. اگر کشوری صاحب سلاح اتمی باشه، یعنی سلاحی داره که بالقوه میتونه کل انسان‌های روی کره زمین رو منقرض کنه و همچنان رفتاری عاقلانه، منطقی و مسئولانه نسبت به تملک اون سلاح‌ها داشته باشه. چین قدری دیرتر از سایر قدرت‌های شورای امنیت سازمان ملل به باشگاه کشورهای دارای بمب اتم پیوست و در بین 5 کشور عضو دائم شورا پنجمین کشوری بود که در سال 1964 دارای سلاح اتمی شد و این درست 4 سال قبل از اون بود که پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی در جهان در سال 1968 به امضا برسه. کمی قبل از اینکه چین تبدیل به یک قدرت اتمی بشه، در سال 1961 ماو تسه‌تونگ اهمیت داشتن سلاح‌های هسته‌ای رو به چالش کشیده بود و میگفت این سلاح در جنگ که به کار نخواهد اومد و هنگام جنگ به هر حال ما باید از سلاح‌های متعارف استفاده بکنیم. کمی بعدتر که عقب ماندگی تسلیحاتی چین نسبت به 4 قدرت دیگه جهان بیشتر به چشم اومد، ما او باز هم نسبت به اهمیت سلاح‌های اتمی ابراز تردید کرد و گفت ما علاقه‌ای به داشتن سلاح‌های اتمی متعدد نداریم. مگر چه می‌خوایم بکنیم؟ چند تا دونه هم داشته باشیم برامون کافیه. اما رفته رفته مشخص بود که چین داره سرمایه و زمان بیشتری رو صرف جبران عقب ماندگیش در حوزه سلاح‌های اتمی می‌کنه. برای چین سلاح‌های اتمی حکایتی صفر و یکی هستند. یا دارید و میتونید در مقابل یک حمله اتمی پاسخی متناسب بدید، یا ندارید و مقابل اخاذی هسته‌ای دشمن ناتوانید. به این ترتیب ساخت اولین بمب اتم هم از نظر استراتژیک و هم از نظر سمبولیک بسیار با ارزشه. اما بعد از اون فایده داشتن بمب اتم‌های سوم و چهارم و بیشتر مدام کمتر و کمتر میشه. این تفکر چینی ها در جریان جنگ کره و بحران اول تنگه تایوان بیشتر هم تقویت شد. چینی ها دیدن که آمریکا علناً داره از پرتاب بمب اتم صحبت میکنه، هرچند که در نهایت تصمیم گرفت که از این کار صرف نظر کنه. امروز که این پادکست داره ضبط میشه کسی دقیق نمیدونه چین چند تا سلاح هسته‌ای داره و صرفاً حدس هایی زده میشه. به طور مثال پنتاگون وزارت دفاع آمریکا حدس میزنه که عدد واقعی احتمالاً چیزی کمتر از 200 عدد باشه. این در حالیه که فدراسیون دانشمندان هسته‌ای آمریکا تخمینش چیزی حدود 350 تاست. با این حال در مقایسه آمریکا 5428 تا کلاه هسته‌ای داره و روسیه حدود 6000 تا. البته تمام این سلاح‌ها فعال و آماده شلیک نیستن و اگر تعداد سلاح‌های فعال رو صرفاً در نظر بگیریم کل سلاح‌هایی که چین داره تقریباً 1/4 سلاح‌های آماده نبرد آمریکاست. اما مسئله فقط این نیست که توپخانه هسته‌ای چین از نظر ابعاد نسبت به آمریکا و روسیه کوچک‌تره. این در حالیه که روسیه و آمریکا بخش بزرگی از سلاح‌های هسته‌ایشون رو در وضعیت آماده پرتاب نگه می‌دارن و فقط یک دکمه با بمباران هسته‌ای جهان فاصله دارن. چین اما رویکرد متفاوتی رو تا به حال پیش گرفته. این کشور برای اینکه مانع سوء تفاهم‌های خطرناک هسته‌ای بشه، در زمان صلح کلاهک‌های هسته‌ای خودش رو در جایی جداگانه از موشک‌های حاملشون نگهداری می‌کنه. این یعنی حتی اگر شی جین پینگ همین الان دستور حمله هسته‌ای به کشوری رو بده، دست کم 3-4 ساعت طول میکشه تا اول کلاهک رو سوار موشک بکنن و بعد موشک رو از سوخت پر بکنن و ببرنش روی محل پرتاب. تازه این یک تخمین خوشبینانه است و برخی کارشناسان معتقدند که در عمل اگر چین واقعاً مورد حمله هسته‌ای قرار بگیره، شاید حتی یک هفته طول بکشه که بتونه حمله رو تلافی کنه. به این ترتیب صحنه قدرت جهانی اینطور چیده شده که دست همواره بر ماشه رهبران آمریکا و روسیه معناش اینه که ما هر کسی رو در هر زمانی و هر مکانی که بخوایم مورد هدف بمب اتم قرار میدیم. ولی سیاستی که چین در پیش گرفته بیشتر مترادف اینه که ما، یعنی چینی‌ها، شروع کننده جنگ هسته‌ای نخواهیم بود. بخش دیگه سیاست هسته‌ای چین همینه که هرگز سلاح هسته‌ای رو علیه کشوری غیر هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. اگر تمام این چیزهایی که تا الان گفتم قدری به گوشتون عجیب میاد، باید بگم که تنها نیستید. برای دهه‌ها ناظران بیرونی به برنامه هسته‌ای چین با تردید نگاه می‌کردند و معتقد بودند که آنچه که علنی از زبان رهبران چین می‌شنویم همه قصه نیست. چین در میان همسایگان خودش از دریای چین گرفته تا هند و از هنگ کنگ گرفته تا تایوان به عنوان یک همسایه صلح طلب و منفعل و مسئول شناخته نمیشه. بنابراین وقتی زلزله سال 2008 در سیچوان تونل‌های زیرزمینی چین رو برملا کرد، دکتر فیلیپ کاربر، استاد دانشگاه جورج تاون، تصمیم گرفت بیشتر در این قضیه کنجکاوی کنه. دکتر کاربر در پی تحقیقات خودش نتیجه گرفت که چین در حال حاضر یکی از بزرگترین و روبروشترین برنامه‌های نظامی در تاریخ مدرن انسان رو داره. در تحقیقات دکتر کاربر اومده که چین تعداد موشک‌های خودش رو از چیزی حدود 200 تا در اوایل دهه 90 میلادی به بالای 1000 تا اوایل دهه 2010 میلادی رسونده بوده. همین دو سه سال پیش هم چین اعلام کرد که کار ساخت سومین و بزرگترین ناو هواپیمابر خودش رو به پایان رسونده. اون تونل‌های زیرزمینی که نقش دیوار مدرن چین رو بازی می‌کنند هم که گفتم تا هزاران کیلومتر ساخته و آماده شدن. همه اینها رو بگذارید در کنار رشد نسبتاً کم و تقریباً صفر در تخمین‌های سلاح‌های اتمی که چین در اختیار داره. دکتر کاربر، استاد دانشگاه جورج تاون، گفت یه چیزی اینجا به هم نمی‌خونه. او این فرضیه رو مطرح کرد که نکنه این چندین هزار کیلومتر تونل زیرزمینی در واقع برای پنهان کردن سلاح‌های اتمی چین ساخته شده باشند و چین بسیار بیشتر از اونچه که غرب تخمین میزنه سلاح اتمی در اختیار داره. حدس آقای کاربر عددی حدود 3000 تاست، یعنی 8 برابر تخمین‌های فعلی. از زمان این تحقیق به بعد بسیاری در آمریکا از مقامات دفاع اطلاعاتی آمریکا گرفته تا برخی مقامات دولت ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و حتی معاونت فرماندهی استراتژیک ایالات متحده بارها نسبت به پنهانکاری هسته‌ای چین هشدار دادند. به باور اونها چین در مسیر برابر کردن تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خودش با آمریکاست و حتی شاید دنبال بیشتر کردن اون هم باشه. این تردیدها سوالات بیشتری رو هم به همراه داره. اگر چین واقعاً داره درباره تعداد سلاح‌هایی که در اختیار داره دروغ میگه، از کجا معلوم سیاستش مبنی بر اینکه هرگز شروع کننده جنگ هسته‌ای نخواهد بود دروغ نباشه و در اون هم تجدید نظر نکرده باشه. این نگرانی‌ها بخشیشون ریشه در تاریخ دارن. اتحاد جماهیر شوروی هم مثل چین از این قول و قرارها زیاد می‌داد و در واقع نیت اصلی خودش رو پنهانی دنبال می‌کرد. دلیل بخش دیگه از این نگرانی‌ها خبرهایی که گاهی از چین بیرون میاد. مثلا در سال 2005 یک ژنرال چینی هشدار داد که اگر در جنگ احتمالی چین و تایوان ایالات متحده از تایوان دفاع کنه، صدها شهر آمریکایی هدف حمله اتمی قرار خواهند گرفت. برخی تحلیلگران هم معتقدند که چین ممکنه انواع دیگری از حملات رو هم با سلاح اتمی تلافی بکنه. مثلا اگر دشمن به یک زیرساخت حیاتی در چین مثل سد سه دهانه حمله بکنه و یا اگر کشور با اشغالی در ابعاد وسیع مواجه بشه. این تحلیلگران معتقدند که چین با مخفی کردن واقعیت در تلاشه که از مزایای به ظاهر یک قدرت هسته‌ای مسئول و منطقی بودن بهره‌مند باشه و با تبعات تصمیمات نظامیش مواجه نشه. اما از طرف دیگه هم میشه به این ماجرا نگاه کرد. نگاه دیگه‌ای که میشه به سیاست هسته چین داشت اینه که هدف غایی این کشور اینه که بتونه از خودش در برابر تهدیدات خارجی محافظت کنه. برای رسیدن به چنین هدفی، رقبای چین باید 100% مطمئن باشن که اگر چین مورد حمله قرار بگیره، قادر خواهد بود که تلافی کنه. این دکترین هم منحصر به چین نیست. چیزی که منحصر به چینه، شیوه شکل دادن این قطعیت در ذهن رقباشه. ساده ترین راه برای این که شما به رقبا نشون بدید قادر به تلافی کردن هر گونه حمله هستید اینه که همینجور مدام و بیوقفه تعداد سلاحاتون رو بیشتر کنید. هرچقدر بیشتر سلاح داشته باشید، احتمال این هم افزایش پیدا میکنه که در صورت حمله بالاخره یکی از این سلاح‌ها ممکنه در یک مخفیگاهی جون به در ببره و برای حمله تلافی جویانه استفاده بشه. اشکالی که اینجا هست اینه که این مدل از رفتار دفاعی با فلسفه دفاعی چین که مبنی بر بازدارندگی حداقلی تداخل داره. بازدارندگی حداقلی هم بگم یک سیاست دفاعیه که میگه شما نباید بیشتر از اون چه که اون حداقلی که مورد نیاز برای دفع حملات سلاح بسازید و فقط کافیه رفتار رقبا رو رصد کنید و متناسب با اون پاسخ بدید. هر کاری که ایالات متحده میکنه که بتونه احتمال بقای چین پس از حمله اتمی اول رو پایین بیاره و توانایی چین رو برای تلافی از بین ببره، باید با پاسخی از سوی چین مواجه بشه که دو سر این موازنه بازدارندگی حداقلی رو با هم خونسا کنه. و واقعیت اینه که اقدامات ایالات متحده مدام این موازنه بازدارندگی رو برهم میزنه و به خصوص بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده فعالانه برنامه‌ای رو در پیش گرفته که خودش رو به طور کامل از حملات اتمی مسئول کنه. در مسیر این سیاست، هدف آمریکا فقط محدود کردن بمب‌های اتمی چین نبوده، بلکه آمریکا به دنبال خونسا کردن اون سلاح است. این به چین دلایل متعددی داده که به شرایط فعلی بدبین باشه. چون از یک طرف آمریکا بیش از 40 ساله که یک برنامه دفاع موشکی بسیار قدرتمند رو داره گسترش میده و از طرف دیگه چین رو هم هیچ چیزی به جز قطعیت 100% مبنی بر توان تلافی کردنش راضی نمی کنه. اینجوریه که می رسیم به این دیوار جدید چین یا همون تونل های زیرزمینیش و زاویه دیگهی که میشه به این ماجرا نگاه کرد. چی میشه اگر این چند هزار کیلومتر تونل به جای 3000 کلاهک هسته‌ای که مخفی بودنشون که بازدارندگی خاصی هم در پی نخواهد داشت، این در واقع این تونل‌ها تلاشی برای مخفی کردن مکان همون 200 کلاهکی باشه که تخمین‌ها میگن چین در اختیار داره؟ چون واقعیت اینه که هیچ قدرتی در جهان توان تخریب 5000 کیلومتر تونلی که در زیر زمین اون هم در ابعاد کشوری مثل چین کشیده شده رو که نداره. به جنگ اسرائیل و حماس در غزه نگاه کنید، ببینید که تونل‌های حماس در شهری به کوچکی غزه هنوز هم کاربردی‌ان. بنابراین اگر چین همین حدود 200 کلاهک هسته‌ای رو زیر زمین و در تونل‌هایی به طول چند هزار کیلومتر مخفی کنه، شانس از بین بردن ناگهانی اونها خیلی کمتر میشه. این در واقع به نوعی همون سیاستیه که آمریکا هم در جریان جنگ سرد دنبال می‌کرد. در اون زمان جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا دستور ساخت 23 تا سیلو رو صادر کرده بود که در هر کدوم یک موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نگه داشته می‌شد. در قدم بعدی آمریکا کلاهک‌های هسته‌ای رو به صورت کاملاً تصادفی بین این سیلوها جابجا می‌کرد و به این ترتیب برای شوروی غیر ممکن بود که بتونه حدس بزنه که کدوم یکی از این موشک‌ها در یک زمان مشخص مسلح هستند. یکی دیگه از اقدامات چین برای موازنه قوا، تضعیف آمدانه سیاست قبلیش مبنی بر عدم تمایل به پیشدستی در حمله هسته‌ای بود. این کار رو هم به این ترتیب انجام داد که به ژنرال‌های خودش اجازه داد به صورت عمومی بر سر استفاده یا عدم استفاده پیشدستانه از سلاح هسته‌ای مباحثه کنند و با این کار پکن یک ابهام استراتژیک به وجود آورد. این ابهام استراتژیک هم اینجور کار میکنه که نه فقط الان جهان نمیدونه چین چند تا کلاهک هسته‌ای داره، بلکه دیگه حتی نمیدونه خط قرمزهای چین کجا هستن. خب، حالا سوال اینجاست که کدوم یکی از این دوتا تئوری که مطرح کردم و شنیدید صحیح هستن؟ آیا چین داره دروغ میگه؟ یا داره صرفاً عکس العملی منطقی به اعمال ایالات متحده نشون میده؟ پاسخ چندان ارتباطی به درک شما از اون برند سیاسی که چین در ذهن من و شما خلق کرده نداره. اصلا مسئله این نیست که آیا شما به حرفها و وعده‌ها و قول و قرارهای چین باور دارید یا خیر. خوشبختانه شواهدی هست که به کمک ما میان که بتونیم قضاوتی دقیق تر داشته باشیم. شاهد اول اینه که تخمین ایالات متحده از تسلیحات اتمی چین به طور تاریخی و اغلب غلط بوده. مثلا یک سلسله گزارش‌های تاریخی از تخمین‌های آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نسبت به تعداد کلاهک‌های هسته‌ای چین وجود داره که هر کدوم به طرز بی‌معنایی با هم در تضاد هستند. مثلا در اوایل دهه 80 تخمین زدن که ظرف یک دهه کلاهک‌های هسته‌ای چین به بیش از 800 تا میرسه. 20 سال بعد در اواخر دهه 90 تخمین زدند که تا سال 2020 کلاهک‌های هسته‌ای چین به 400 تا افزایش پیدا می‌کنه که می‌بینید به وضوح این تخمین‌ها حتی با خودشون هم در تضادن. اما چیزی که بیشتر بر سرش توافق وجود داره اینه که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای چین احتمالاً کمی بیشتر از 200 عدد. یه چیز دیگه‌ای که برای قضاوت به کمک ما میاد نگاه کردن به سرمنشأ تولید سلاح‌های هسته‌ای. چین بیش از 30 ساله که تولید اورانیوم و پلوتونیوم به شدت غنی شده رو متوقف کرده و موجودی فعلیش هم برای 250 تا 450 تا بمب اتم کفایت میکنه. صد البته که چین میتونه دوباره تولید این مواد لازم برای بمب اتم رو آغاز کنه، ولی اولا هزینه داره، وقت میبره و تقریبا غیر ممکنه که بشه مخفیانه این کار رو انجام بده. چیزی که واقعاً باید جهان نگرانش باشه نه تونل‌های زیرزمینی، بلکه رخ دادن یک سوء تفاهم جدی در هنگام بحرانه. باور داشتن به اینکه چین از چیزی که واقعاً هست پرخاشگرتره باعث میشه ایالات متحده هم خودش رو بهتر و بیشتر برای درگیری تجهیز کنه. ولی وقتی واقعاً این درگیری رخ بده لازمه که طرفای غربی یک درک صحیح و واقعی و بدون سوگیری از توانایی‌ها و انگیزه‌های چین داشته باشن. از سوی دیگه چین هم ممکنه خیلی اتفاقی و با سرعت به سمت درگیری حرکت کنه. مسئله اینجاست که محاسبه قدرت دفع تهدیدات ممکن نیست. چین نمیتونه 100% مطمئن باشه که آمریکا به اندازه کافی از توان و ارادش برای تلافی حملات خبر داره و از اون میترسه. به نظر چین اگر آمریکا مطمئن باشه که چین میتونه حملات هسته‌ای رو تلافی کنه، احتمالاً از اول دست به چنین اقدامی علیه چین نخواهد زد. از طرف دیگه چین احتمالاً پیش خودش فکر میکنه دلیلی نداره روی سیاست قبلیش مبنی بر تعهد بر آغاز نکردن جنگ هسته‌ای تاکید کنه و به این ترتیب آمریکا رو عقب بنشونه. چون این مدل دفاعی اون ترسی که چین لازم داره رو به جون آمریکا نخواهد انداخت. این محاسبات در زمان صلح به ساخت تونل‌های چند هزار کیلومتری زیر زمین منجر میشه که بتونه آمریکا رو بترسونه، ولی در هنگام بحران چین به سمت اقداماتی میره که بیشتر بتونه مصمم بودن خودش رو به رخ آمریکا بکشه و همین سیگنال رو ممکنه آمریکا به عنوان آمادگی برای جنگ هسته‌ای تفسیر کنه و سعی کنه که واکنش نشون بده. خلاصه این که به همین راحتی اوضاع میتونه به سرعت رو به وخامت بره. فراموش نکنید که با بمب‌های اتمی موجود در جهان خیلی بیشتر از تعدادی هستند که برای از بین بردن کل حیات در روی کره زمین لازمه. بنابراین بیاین امیدوار باشیم چین و آمریکا پیش از اون که به نقطه جوش برسن با هم درک مشترکی نسبت به سیاست‌های دفاعیشون پیدا کنن. سپاس که شنونده پادکست کنجکاو هستید. این پادکست رو میتونید در تمام اپلیکیشن های دریافت پادکست با جستجوی کلمه کنجکاو به فارسی پیدا کنید. اگر نظری درباره آنچه که شنیدید دارید و یا مایلید نظرات سایرین رو بخونید هم میتونید به بخش کامنت های اپلیکیشن کست باکس مراجعه کنید. کنجکاو سه شنبه ها از طریق رادیو فردا در دسترس شما قرار میگیره و من اردشیر طیبی هستم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همه این روزا که مثل شب تاریکه، همه این سالهای سکوت و سیاهی، داره میره میبینم سهر نزدیکه، از کوچه میشنوم نغمه رهایی، یه چشم روشنه یه چشم پر از عشق، سرخوش از طلوع و غمگین از جدایی، دل من شکسته که اینجا نیستی، تو نرسیدی به دیدار نهایی، دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی تنها سر بارون رو میدونه، دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هر کی تنها سر بارون رو میدونه، میدونه مثل موجی باید بریم تا نمیریم، توی این قمار همه سر هیچ، به یه جایی دستامون از هم دیگه جدا شد، یکیمون گم شد تو این راه پیچ و پیچ، حالا من میبینم اون منزل و از دور، بعد این سفرهای سخت و طولانی، افق بر میزنه شهرش و نور، افکی نیستی واسه دیدار نهایی، دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هرکی تنها صدر بارون رو میدونه، دلم تنگ بارونه بارونه بارونه، هرکی تنها صدر بارون رو میدونه،
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عشق تو از دلم نصف بر نمیداره، تو که نیستی از آسمونم هرچی درد میباره، بیا ببین آب و جارو کردم واسط خونه رو، بیا یه بار دیگه تجربه کن با من بودن، و به همین عشق هستم دیگه بر نمیدارم یه لحظه چشم ازت، بیا که اومدنت خیلی قشنگه، بیا دور گردنت بندازم یه چشم ازت، مشکلم بیا چیدم شما رو واسه تو آماده میشم من همه شبا رو، بیا گلایی که واسه خریدم و ببینمشون واسه تو بردار، مشکلم بیا چیدم شما رو واسه تو آماده میشم من همه شبا رو، بیا گلایی راهی که واسه خریدم و ببینم اشون واسه تو بردار. لباسی که دوست داری تنگ کردم، کاشکی اسمم و هی صدا کنی برگردم، دوباره ببینم اون چشماتو، ببین توی خیالم هم بسد زف کردم. خوشگلم بیا چیدم شعارو واسه تو، آماده میشم من همه شعارو، بیا گناهی که واسه خریدم و ببینم اشون واسه تو بردار. خوشگلم بیا چیدم شعارو واسه تو، آماده میشم من همه شعارو، بیا گناهی که واسه خریدم و ببینم شما ستو بردار.
بازار طلا فروشی سری
خواهر داشته شود،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وقتی که با من حرف میزنی، خیلی زود رنجم، خیلی حساسم، بودن با تو مهمه واسم، واسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر، عاشقت هستم، اسمت که میاد تنم میلرزه، زندگی با تو
می کنم غرق رویام،
وقتی پیشم هستی میگی که دل بستی، نمیدونم دیگه کجا. وقتی که با منی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری حس میکنم خیلی تنها، وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها.
نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کو توی خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کور توی خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کور توی خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، شتاب عاشقی به تو رسیدن سخت، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگات بشکن این تلسمم، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه به چشمم، شاید که برق نگات بشکن این تلسمم. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 صبح اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
فردا با شماست.
از اون شب واسه امشب هوا چقدر نابه، بخند برام عشقم این خنده ها کمیابه. دلم چه بیتابه، چشم نمیخوابه، بگو چشمات دل دیوونم و دریابه. که انقدر قشنگی، حیف با دلم به جنگی، میای سنگین و رنگین دلو برمیداری میری، دنبال درد سر عشقم، میذارم تو چشمم، بچینم هوا با میشه بیام کنار تو بشینم، دلی حرف بزنم تو زیر لب واسم بخندی، قشنگی از یه دنیا میره، چشماتو میبندی، چشماتو میبندی، چشماتو میبندی، تو که انقدر قشنگی، حیفه با دلم به جنگی، میای سنگین و چشمم بیاد تو به دشمن و رو کشت سر بزیرید. تو که انقدر قشنگی، چشمم بیاد لتو به دشمن و رو کشت سر بزیرید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
شبم تو روز من تو، سوی تو هستم.
از خودم، ای تو همزاد من، نمیره به خیالت از خاطر و یاد من.
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
شاید حس خوشبختی توی این خون پیدا شه، بخند حالا که هیچ صدی جلو داره جنونت نیست، نمی بازی نمی ترسی شکستن توی خون شوی کاری کن، کسی جز تو نمیتونه، سکوت بس دیگه راهی به غیر انفجارت نیست، هجوم بهمنم حتی